ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که در بیشترین بخشان پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی میشنویم، من سلطان محمد سرور با شما هستم. در آغاز مطالب برنامه گزارش داریم از اینکه اداره ملی حفاظت محیط زیست از اقدامات برای جلوگیری آلودگی هوای کابل خبر میدهد. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. مقامات محلی بغلان از کشته شدن 14 نفر از شورشان طالب خبر میدهند. در نتیجه سقوط سقف یک خانه در کنر بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. 4 نفر از چنگ اختطافچیان در پکتیکا نجات داده شدند. وزیر خارجه آمریکا به قبرس و 4 جمهوریت شوروی سابق سفر می کند و نیروهای ایرانی یک کشتی نفتکش خارجی را در خلیج فارس توقیف کرده است. تفصیل اخبار. مقامهای ولایت بغلان میگویند در 2 رویداد جداگانه 14 طالب مسلح کشته شدند. محمد نقیب یوسفی، قماندان امنیه بغلان، به رادیو آزادی گفت در حمله دیروز نیروهای افغان در منطقه چشمه شیر 10 نفر از شورشان طالب کشته شدند. به گفته آقای یوسفی، طالبان جلوی یک کاروان اکمالاتی را گرفته بودند که هدف حمله قرار گرفتند. او افزود 4 طالب دیگر زمان از سوی نیروهای افغان کشته شدند که در مسیر شاهراه قندوز بغلان مردم را تلاشی می کردند. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، شام دیروز در حساب توییتر خود نوشت این جنگجویان از مردم پول می گرفتند. و گفته امان، یک فرمانده طالبان در میان کشته شده ها شامل است. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. در نتیجه سقوط سقف یک خانه در کنر بیش از 10 نفر کشته و زخمی شدند. عبدالغنی مصمم، سخنگوی والی، به رادیو آزادی گفت که به شمول زنان و کودکان 5 نفر کشته و 7 دیگر زخمی شدند. 2 اتاق سقوط کرده که در نتیجه 5 طفل شهید و 7 دیگر زخمی شدند که به مرکز صحی اسمار انتقال داده شدند. این واقعه شام دیروز در قریه درگه ولسوالی اسمار رخ داده است. وضعیت زخمیان قابل اطمینان خوانده شده است. مقامات هلمند از جان دادن 4 غیر نظامی در ولسوالی ناوه این ولایت خبر می دهند. عمر زواک، سخنگوی والی هلمند، بر رادیو آزادی گفت این افراد دیروز دوشنبه در نتیجه انفجار ماین کنار سرک کشته شدند. موتورسایکل غیر نظامیان با ماین کارگزاری شده در سرک از سوی مخالفان مسلح برخورد کرد که در نتیجه 1 مرد، 1 زن و 2 کودک جان دادند. مقام های هلمند میگویند ماین ها در بسیاری از مناطق این ولایت به شمول ناوه جان های غیر نظامیان را تهدید می کند. در ولایت پکتیکا 4 غیر نظامی از چنگ آدم ربایان نجات داده شدند. شاه محمد آریان، سخنگوی قماندانی امنیه پکتیکا، بر رادیو آزادی گفت که این اختطافچیان قصد داشتند شام دیروز این افراد را اختطاف کنند. اینها شام راهی خانه خود بودند که به چنگ آدم ربایان افتادند و دستانشان را بستند. در جریان برخورد میان آنها به پلیس اطلاع رسید. پلیس حوزه اول به محل رویداد رسید و آنها را از چنگ اختطافچیان نجات داد. سخنگوی ولایت پکتیکا می افزاید که اختطافچیان فرار کردند. به گفته او، یکی از افراد نجات یافته زخمی است و برای معالجه به شفاخانه انتقال داده شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. مایک پومپیو، وزیر خارجه آمریکا، با رهبران قبرس و 4 جمهوری شوروی سابق ملاقات خواهد کرد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت سفر 5 روزه پومپیو به قبرس، اوکراین، بلاروس، قزاقستان و ازبکستان 3 جنوری آغاز می شود و تا 7 جنوری ادامه می یابد. یکی از اهداف این سفر اعلام حمایت واشنگتن از استقلالیت و تمامیت ارضی کشورهای هممرز با روسیه است. پومپیو این سفرش را از کییف، پایتخت اوکراین، آغاز خواهد کرد، جایی که انتظار می رود با ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور و دیگر مقام‌های آن کشور دیدار کند. بحث در مورد حقوق بشر، اصلاحات و سرمایه‌گذاری و نیز ادای احترام به قربانیان جنگ 5 ساله اوکراین و جدایی طلبان تحت حمایت روسیه شامل این سفر خواهند بود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران یک کشتی خارجی حامل بیش از 1,000,000 لیتر نفت و عمله آن را توقیف کرده است. خبرگزاری نیمه رسمی فارس ایران به نقل از خبرنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران نوشته است که این کشتی در 29 دسامبر در نزدیکی جزیره ابو موسا در تنگی هرمز توقیف شد. رسانه های ایران گزارش می دهند که سپاه گفته است این کشتی به گونه غیر قانونی نفت انتقال می داد. در گزارش ها گفته نشده که این کشتی زیر بیرق کدام کشور در حرکت بود. شرکت های حمل و نقل بین المللی و یا حکومت ها در این مورد تبصره نکردند. و سارانوالان بوسنیا اتهام های را بر دراگان مکتیچ، وزیر امنیت دولتی پیشین این کشور و 3 مرد دیگر اعلام کردند. این 4 تن به فساد اداری متهم شدند. این اتهام ها به قضیه برمیگردد که در آن این 4 تن به سوی استفاده از صلاحیت وظیفه‌ای و فساد در پیوند با یک پروژه حدود 222 هزار دلاری آتش نشانی مظنون هستند. این پروژه را اتحادیه اروپا تمویل کرده است. بوریس گروبسیچ، یک سخنگوی دفتر سارانوالی بوسنیا، بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت آقای مکتیج 2 تن از دستیاران سابقش و مالک یک انستیتوت اطفائیه با ارتکاب جنایت بزرگ فساد که به بار جهانی بوسنیا هرزگوینیا آسیب می‌رساند متهم شدند. دراگان مکتیچ، وزیر امنیت دولتی سابق بوسنیا، خود را بیگناه خوانده گفته است که اتهام‌ها انتقام‌جویی شخصی است که از روی بدگمانی وارد شده است. مقام‌های اتحادیه اروپا از تبصره در مورد خودداری کردند. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اداره ملی حفاظت محیط زیست افغانستان از اقدامات تازه برای جلوگیری آلودگی هوای کابل خبر میدهد. این اداره میگوید 10 مکان به شمول 3 هتل بسته شدند و فعالیت مرکز گرمی های 2 شهرک رهایشی در کابل نیز متوقف ساخته شده است. با گفته این اداره، در این مکانها مواد سوخت غیر معیاری و بیکیفیت استفاده می شد. همکارم ژکفر احمدی گزارش می دهد.
اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان می گوید حکومت فعالیت مرکزگرمی های شهرک های آریا و گلبهار تاور را یکشنبه متوقف ساخت. لیلا سامانی، رئیس اطلاعات و آگاهی عامه این اداره، گفت 10 مکان تجارتی به شمول 3 هتل نیز به خاطر استفاده از مواد سوخت غیر معیاری در کابل بسته شدند. او دیشب به رادیو آزادی گفت به مسئولان این شهرک ها و هتل ها توصیه شده که تا 3 روز سیستم فیلتر دود را در مرکز گرمی ها و آشپزخانه های آن نصب کنند، ورنه جریمه خواهند شد.
چندین بار اعلان کردیم که فیلتر باید نصب بشه و این پروگرام از پارسال همچنان ادامه داشت، مگر متاسفانه اونا اقدر توجه نکردن. در حقیقت شکایت خود صاحبان کسایی بود که در اون بلند منزل ها میششتن. ما همیشه سر زیاد شهرک آریا از خود کسایی که به او صاحب بودن شکایت داشتیم که فیلتر نصب نمیکنن یا به هر صورت، و یک فایده است که خود از اونا میرسه که اولاد اونا اونجا تنفس میکنه.
مسئولان شهرک های آریا و گلبهار تاور تا کنون تبصره نکردند. با گفته بانو سامانی، نصب سیستم فیلتر دود در تمامی شهرک ها، هتل ها، کارخانه ها و حمام ها برای جلوگیری از آلودگی بیشتر هوا مهم است.
کسی که یک شهرک جرم میکنه مطمئنن او به خاطر یک فیلتر مشکل نداره از لحاظ اقتصادی. این فیلترها از 1,000 دلار به بالا هست و صاحبین بلند منزل ها اینا میتونن که اون نصب کنن. دوم از اینکه در حمام ها حتی این فیلترها محلی هم وجود داره که اونا جرم میکنن، دستی جرم میکنن. این در واقع من فکر میکنم بیشتر از مشکل اقتصادی نیست، این بی‌توجهی نشان میده.
بانو سامانی افزود برنامه تفتیش و بازرسی مواد سوخت در شهرک ها، هتل ها، کارخانه ها و حمام ها در کابل تا ماه حمل ادامه خواهد یافت. کابل یکی از آلوده ترین شهرهای جهان پنداشته می شود. آلودگی هوا سبب شده تا شماری از باشنده های این شهر دچار بیماری های تنفسی شوند. فدا محمد پیکان، معین وزارت صحت عامه، دوشنبه در کابل گفت که در هفته گذشته 17 تن در نتیجه این بیماری ها در کابل جان دادند. به گفته او در این مدت بیش از 8800 تن پس از مبتلا شدن به امراض تنفسی به شفاخانه های کابل مراجعه کردند. باشنده های کابل سال هاست که از آلودگی هوا می نالند. عایشه و زلمه دو باشنده کابل هستند.
پیش سه دکتر رفتیم، دوا هیچ اصلا تاثیر نداره. دکتر میگه تا که آبا بابا پاک نشه تو هم جور نویشی. سخت مریض هستم.
با دکتر رفتم، دکتر مرا گفت که شما سینه‌بندی داره، این گرد و خاک، دود موتر، این دود سیگرت که مردم میکشه، این امام، این نانوایی و دیگه و دیگه راستی که بسیار آلودگی زیاد است این شهر کابل.
استفاده از اشیای مانند زغال سنگ، تایر و پلاستیک از عوامل اصلی افزایش بیش از حد آلودگی هوای کابل گفته می شود. به گفته مقام‌ها گشت و گذار موترهای کهنه دودساز، کم بودن محل‌های سبز، کم بود جاده‌های قیریزی شده و ساخت و ساز بلند منزل‌های خلاف پلان شهری نیز به گسترش این مشکل کمک کرده است. عبدالولی مدقق معاون پیشین اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان، آلودگی هوا در کابل و برخی دیگر از شهرهای این کشور را بسیار نگران کننده می داند. آقای مدقق در گفتگو با رادیو آزادی گفته است که در سالهای اخیر کار بنیادی برای حل این مشکل انجام نشده است.
همکارم ژکفر احمدی گزارش داد. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام هفتهوار مجله آزادی را با هم دنبال کنیم، جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
چند روزنامه آمریکایی با تلاش‌های صلح افغانستان، بیرون شدن نیروهای آمریکایی، آتش بس و گفتگوهای بین‌الافغانی تمرکز کردند. روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد توافق طالبان برای آتش بس یک هفته‌ای می‌تواند با کاهش نیروهای آمریکایی و گفتگو میان افغان‌ها بیانجامد. بانک طالبان توافق رهبری این گروه برای آتش بس یک هفته‌ای را رد کردند. نیویورک تایمز می‌نویسد در صورت چنین توافق، راه برای خروج نیروهای آمریکایی شاید از ماه آینده هموار و گفتگوهای جامعه بین‌الافغانی برای پایان دادن به جنگ 18 ساله آمریکا آغاز شود. در ادامه به نقل از یک مقام ارشد طالبان آمده است، در نشست چهارشنبه گذشته در شهر کویته پاکستان، جایی که رهبری طالبان مستقر است، روی آتش بس موقت توافق صورت گرفت. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان هم آتش بس را تایید کرد. وزارت خارجه آمریکا تا هنوز در مورد این اظهارات تبصره ای نکرده است. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه می نویسد توافق احتمالی طالبان برای آتش بس، سازش این گروه و پیروزی قسمی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان را نشان می دهد. خلیلزاد گفتگوها با طالبان را در آغاز ماه دسامبر پس از آن متوقف ساخت که شورشیان این گروه بر یک کلینیک صحی در نزدیکی پایگاه هوایی بگرام حمله کردند. با باور نویسنده این مطلب، قصد حمله کننده ها نیروهای آمریکایی بودند که در این پایگاه مستقرند. روزنامه واشنگتن پست نوشته که با فرارسیدن زمستان، شهروندان افغانستان وضعیت کرخت گفتگوهای صلح کشورشان و بی سرنوشتی سیاسی را احساس می کنند. روزنامه با این آغاز می کند که زمستان شروع شده و قدرت مردم برای خرید مواد سوخت خیلی اندک و ناچیز است. در کابل یک فروشنده چوب به روزنامه گفته که اکثریت از باشنده های پایتخت نمی توانند مقدار زیاد چوب بخرند، بنان به زغال سنگ اتکا می کنند. واشنگتن پست در ادامه نوشته است اگر به تصویر بزرگتر دیده شود، انتخابات و گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان افغانستان را به سوی بی سرنوشتی کشانده است. در جریان ماه دسامبر گفتگوهای متوقف شده میان طالبان و آمریکا از سر گرفته شد، اما به نوشته روزنامه طور به نظر می رسد که طالبان برای رسیدن به توافق عجله ندارند، در حالی که قصر سفید ظاهرا به خروج حدود 4000 سرباز از افغانستان موافق شده است. از سوی دیگر، انتخابات به باور واشنگتن پست و ادعا در مورد شکایت‌های ناشی از تقلب، وضعیت افغانستان را پرتنش ساخته است. بانک بر اساس نتیجه ابتدایی انتخابات، رئیس جمهور اشرف غنی آرای 50% جمع یک را کسب کرده، اما بررسی هزاران شکایت چندین هفته وقت خواهد گرفت. عبدالله رئیس اجراییه و رقیب آقای غنی گفته که نتیجه ابتدایی را نمیپذیرد. بنوشته روزنامه واشنگتن پست، در صورت باطل شدن هزاران رای، انتخابات به دور دوم خواهد رفت و دور بعدی انتخابات شاید در بهار آینده برگزار شود. روزنامه اظهارات رحمت الله نبیل رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان و یکی از نامزدان ریاست جمهوری را نشر کرده که میگوید در حال حاضر جنگ، صلح و سیاست افغانستان را در بنبست قرار داده است. واشنگتن پست با نقل از داوود مرادیان رئیس اجرایی انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان هم نوشته که گفته است در حالی که وضعیت بشری در بحران